اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. شیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حمله مردان مسلح ناشناس بر کاروان نظامیان پاکستانی در جنوب غرب آن کشور منجر به کشته شدن 3 سرباز و زخمی شدن 3 سرباز دیگر شد. تفصیل بیشتر را از محمد احمدی مشنویم.
مقام های محلی گفتند که شبه نظامیان قل اردوی سرحدی هنگام برگشت از یک عملیات ضد شورش در ساحه دور افتاده 5 گور ایالت بلوچستان با کمین مردان مسلح روبرو شدند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را به دوش نگرفته است. شاهد خاقان عباسی، صدر اعظم موقت پاکستان، این حمله را به شدت محکوم کرده و به خاطر از بین رفتن سربازان اظهار اندوه عمیق کرده است. 5 گور ساحه مرزی نزدیک به ایران است که سرشار از منابع طبیعی بوده و تندروان به شمول جدای طلبان بلوچ در آن فعالیت داشته و همواره بر قوای امنیتی مستقر در این ساحه حمله می کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و مون جی رئیس جمهوری کره جنوبی توافق کردند که محدودیت های ظرفیت بارگیری را در راکت های کره جنوبی لغو کرده و برای وضع تحریم های قوی تر ملل متحد علیه کره شمالی تلاش کنند. رئیس جمهوری کره جنوبی از ملل متحد تقاضا کرده است تا مانع انتقال نفت به کره شمالی گردد. آقای مون بر علاوه صحبت تلفنی با آقای ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز صحبت کرده است. مقام های روسی می گویند که آقای پوتین مشوره داده است که یگانه راه برای حل بحران در شبه جزیره کوریا از طرق دیپلماتیک و مذاکره به دست خواهد آمد. این تماس ها بعد از آن برقرار شد که کوریای شمالی روز یکشنبه یک آزمایش هسته‌ای را انجام داده، ادعا کرد که بم هسته‌ای هیدروژنی قابلیت تعبیه شدن در میزان بین القاره‌ای را دارا می باشد. یک برنده جایزه نوبل و چند کشور اسلامی از سرکوبی اقلیت مسلمانان روهینگیایی توسط حکومت میانمار در حال انتقاد کردند که هزاران تن در اندونزیا و سایر جا اعتراضات خشمگینانه ای را بر ضد آن سان سوچی و حکومت وی برپا کردند. بر اساس گزارش ها کم از کم 87,000 پناهجو از ایالت راخین در غرب میانمار یا برما و بنگلادش کشور همسایه از زمان تشدید خشونت در اواخر ماه آگست فرار کردند که اکثریتشان در کمپ های موجود برای بیجا شدگان زندگی می کنند. ملاله یوسفزای جوانترین فرد دریافت کننده جایزه نوبل گفت که با قلب شکسته از رنج مسلمانان روهینگیا ناراحت است و از رهبر میانمار، یعنی امتای برنده جایزه نوبل، خود خواست تا خشونت علیه اقلیت روهینگیا را محکوم کند. حتی شماره از فعالین حقوق بشر خواستند که خانم آن سان سوچی جایزه صلح نوبل را مسترد کند. قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه تصمیم نهایی خود برای تعیین سرنوشت برنامه مهاجرتی موسم به داکا را اعلام می‌کند. سیاست مهاجرتی داکا که از حدود 5 سال پیش به اجرا گذاشته شد، اخراج مهاجران غیر قانونی را که در کودکی به امریکا وارد شدند به تعویق می اندازد. بر اساس این برنامه، مهاجران که از کودکی به طور غیر قانونی وارد امریکا شده و رشد کردند، اخراج نمی شوند بلکه به طور موقت اجازه اقامت قانونی می یابند تا بتوانند تحصیل و کار کنند. مهاجران که از این امتیاز برخوردار می شوند باید پیش از 16 سالگی وارد امریکا شده و عاری از ارتکاب کدام جرم باشند. قرار است مظاهرات امروز در اعتراض به این تصمیم آقای ترامپ در مقابل قصر سفید برگزار گردد. در ضمن ایالت های واشنگتن و نیویورک گفتند که اگر آقای ترامپ این برنامه را لغو کند، علیه او اقامه دعوا خواهند کرد. در حالی که تأثیرات ناگوار طوفان بحری آروی بر سواحل شرقی امریکا هنوز باقی است، امریکایی ها خود را برای طوفان دیگری که ایرما نامیده می شود آماده می سازند. هشدارهای خطر از اصابت این طوفان بر جزایر لیوارد و پورتوریکو و جزایر ورجن روز دوشنبه صادر شد. مقام های اضطراری می گویند طوفان بحری ایرما شاید حداقل 25 سانتی متر باران را با خود آورده و امواج بحر را تا سطح 7 متر بلند برده و منجر به جاری شدن سیل شود. و سویدن درخواست پناهندگی خانم 106 ساله افغان را که پس از طی سفر دشوار سرانجام به این کشور رسیده بود رد کرد. این زن سال خورده که برای رسیدن به اروپا روی شانه های پسر و نواسهش کوها، بیابانها و جنگلها را پیموده بود، اکنون در معرض خطر اخراج سویدن قرار دارد. بی بی حال ازبکی که در بستر است و نه دیده می تواند و نه صحبت کرده می تواند با 11 عضو خانوادهش در قریه کوچک هاوا در مرکز سویدن زندگی می کنند. بی بی ازبکی فعلا اجازه یافته است که تا پایان روند رسیدگی به درخواست تجدید نظر در سویدن باقی بماند. درخواست پناهندگی دیگر از خانواده او نیز در مراحل مختلف بررسی قرار دارد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه صبح امروز هستم. در بعد از خبرها این مطالب را میشنوید. کاهش بی سابقه هنر حجاری یا سنگ تراشی در ننگرهار، تاکید وزارت صحت عامه به مردم برای آگاهی از طرق سرایت مرض هپاتایتس یا زردی، چگونگی موثریت حملات هوایی در شرایط کنونی در افغانستان، مطلب درباره اثرات ناگوار افزایش درجه حرارت در آسیای جنوبی، اعلام مجوزه برنامه جدید آمریکا برای حفاظت از کودکان پناهجویان غیر قانونی به ایالات متحده و عکس‌العمل مردم کره جنوبی به تهدیدات کره شمالی. برای آگاهی بیشتر برنامه صبح امروز رادیو آشنا را دنبال نمایید. همانطوری که اشاره شد، سنگ تراشی یا حجاری در شهر جلال آباد به دلیل عدم علاقمندی مردم به این هنر رو به رکود است. در حال حاضر فقط 3 تن به این هنر در شهر جلال آباد مشغول هستند. از خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت می شنویم.
سنگ از قدیمترین مواد در دسترس بشر است که برای ساختن وسایل روزمره، اسلحه و معماری مورد استفاده قرار می گیرد. اما با گذشت هر روز ساختن اشیاء از سنگ به یک هنر تبدیل شد. ظروف سنگی، لوایح روی میز و سنگهای قبر از جمله دست ساخته های معمول در افغانستان است. برخی حجاران نقوش مانند گل، خطوط هندسی، چهره انسان، صحنه شکار و یا هم برخی شعرها را با قلمهای حکاکی یا اسگرافیت روی سنگها کندنکاری می کنند. حجاری در شرق افغانستان سابقه زیادی دارد. در گذشته ده ها حجار در ولایات ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان به این هنر مشغول بودند، ولی اکنون تنها 3 حجار در شهر جلال آباد باقی مانده و دیگران مسلکشان را تغییر دادند. جاوید لودین حجاری است که از مدت 20 سال به این طرف هنر حجاری را با پیش میبرد.
آمدم شهر جلال آباد مخدم. در اصل من خودم خطاط بودم. وضعیت کار 2 سال میشه که کم شده کار. مردم کار نمیاره، مردم کلش بیکار است. کار نمیکنه، یه کار شوق است. کار ایستنده. تراشی هم کار شوق است. کار ضرورت نیست. اگر کدام نفر شوقی به کار میکنه، ما شناخت ما پرام جور میکنه. زیادتر می لوحه دفتری و یگان پروژه کمیه. به حساب افتتاحی پروژه و این یگان دفتره خارجی به خاطر یادداشتشان به خاطر زبان بیورد.
حجاران میگویند که بیشتر کارشان سنگهای مقابر، لوایح دفتری و سرمیزی است. با گفته یانان با آن که هنر حجاری در شرق افغانستان با تهدید رکود مواجه است، اما این هنر را دوست دارند. خوشحال حجار جوانی است که از مدت 5 سال با این طرف حجاری می کند. ولی فرهنگیان زون شرق از وضعیت کنونی حجاری نگرانند و میگویند که باید این هنر از تهدید رکود نجات یابد. شکرالله پاسو یکی از فرهنگیان ننگرهار در مورد چنین بیان دارد.
اجادی یک هنر قدیمی شرق افغانستان است. متاسفانه بعد گذشتن روز این هنر از بین رفتنی است. همچنان شایقین این هنر هم بعد گذشتن روز به روز کم شده میره. تشویش ای را دارم که ایت روز نیا که هیچ کس این هنر خوش نکنه.
هجاری از جمله هنرهای بسیار قدیمی افغانستان است که در بیشتر ولایات افغانستان رواج داشته است. با آنکه در سالهای اخیر با حضور دستگاه‌های سنتی این هنر هنوز هم وجود دارد، ولی شیوه سنتی آن کم رنگ شده است. شرق افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست و شماری اندکی به این هنر مشغولند. معروف‌ترین اثر هنر هجاری سنگ هفت قلم است که از نفیس‌ترین آثار هنری دوره تیموریان در هرات می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
بر اساس تخمین حدود 150 هزار شهروند افغانستان به بیماری هپاتایتس یا زردی مبتلا هستند که معتادان زرقی مواد مخدر و مهاجران بیشترین فیصدی این مبتلایان را تشکیل می دهند. اما دکتر زلمه نورزه غوری طی صحبت با رادیو آشنا بر توجه افراد به طرق سرایت این مرض تأکید می کند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم. دکتر سبغوری، طوری که دیده میشد در افغانستان مرض هپاتایتس یا زردی در بین دو گروه بیشتر شایع است، مهاجران و معتادین زرقی مواد مخدر. در این مورد قبلا اقدامات گرفته شده بود، اما طوری نبوده که میزان ابتلا به این مرض کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشه. این مرض چطور از یک شخص به شخص دیگر سرایت میکنه؟
طوری که به شما معلوم است هپاتایتس یا ویروس اچ بی تقریبا در سطح دنیا که ما فکر بکنیم 40 میلیون انسان مبتلا به ویروس هستن. طرق سرایت از اون مختلف است. از طریق سامان ریش، پل و سلمانا، دکتر صاحبای دندان، بخشای جرایی، تکنولوژی، از این طریق میتونه وارد بدن شود.
و در این رابطه چی نوع تدابیر باید روی دست گرفته شود؟
چون سطح آگاهی مردم پایان است، زیادتر مربوط میشه به اطلاعی شخصی، محیطی، فامیلی، فردی و اجتماعی می باشه. اما در مجموع که فکر کنیم هر 10 نفر یک نفر مصاب این ویروس میشه. اما در تیپ A, B, C قرار داره که خطرناکترین از او تیپ C می باشه. ما خوشبختانه براتون بگیم که در شفاخانه انتونی که در مرکز کابل یگانه شفاخانه تخصصی ملی در سطح کشور است که از تمام نقاط کشور حتی در اینجا مریضاشان ریفر میشه تحت مداوا قرار میگیره. خوشبختی دیگه ما ایست که نظر به پالیسی های وزارت صحت عامه و استراتژی های ملی که از سطح کشور که هسته موضوع واکسین در کمپاین های ملی ما زمینه واکسین ها شده که خوشبختی دیگه هم هست. اما طوری که شما می فهمین که مبارزه با هر مرض و با هر علتی که باشه وقایع هم داره، تداعی هم داره و خوشبختی ما ایست که در پالیسی وزارت صحت عامه در سطح کشور ما مبارزه امراض ساری یک پالیسی خاص خود داره که کاهش مرگ و میر و اطفال، خانما، زنا و مصابیت های امراض ساری را کم بساره.
در پهلوی معتادین زرقی که بیشترین مبتلایان به هپاتایتس تشکیل میده، تداوی سایر افراد عادی چگونه صورت میگیره؟
بعد بختانه بگم که بخاطر علت هپاتایتس یا هپاتایتس بی مراجعه میکنن. در جریان معاینات متممه یک مریض یا یک مراجعین به طبیب خود یا به تشخیص کسی مراجعه میکنه دریافت میشه که مصابیت است. یک مصابیت است که ملوث شدنش با ویروس میباشه و یک سایت دیتک بودن است که شکل مثبت است که فرق به این اردو میباشه که مغالطه شود. مهمتر است زمانی که تشخیص میشه وقایش هم است که دویش هم میباشه. در زمانی که دیتکت باشن یا مصابیت در شکل مثبت یا پوزیتیف باشه در حالت واکسین صورت نمیگیره که در تحت نظر متخصصین ما صورت میگیره و خوشبختانه که در این پالیسی وزارت صحت عامه در اولویت قرار داره.
و در نهایت جناب دکتر سب شما چه توصیه میکنین؟
ما با باید به وزارت برتان بگم که وزارت صحت عامه در هر کشوری که هست مسئولی ارزی خدمات سی استاندارد و از پالیسی های وزارت صحت عامه هیچ که کاهش مرگ میره در سطح جامعه باید به حد عالی خود برسانه که یک جامعه که صحتمند باشه او میتونه که یک شبکه‌ای خوب در قبال خود داشته باشه. برمیگردیم که تمام سطورهای زیردخل که چوکات دولت وجود داره مسئولیتی کلی دارن. تنها وزارت صحت عامه کافوی گفت کرده نمیتونه چرا که ما مسئولیتی ارزی خدمات صحی داریم. بسی مواد مخدر است، بسی پاچاق است، بسی امنیتی است، مافیای مواد مخدر است، تروریسم است، کلی که زیردخل ایجاد میشه. بنابراین تمام وزارت هایی که در سطورهای صحی یا در سطورهای دولتی شامل می باشند اینا سکوندرا یا اینا جانب های دیگر هم باید باشده این حتی جامعه بین المللی حتی دبلیچو سازمان سی جان که سپورت می کنند. خب بس در ایست که وزارت صحت عامه در اولویت هایش عرضی خدمات سی استاندارد داره و جد وقایه و کاهش امراض مبارزه می کنند. اما جوانب زیدخ همه که تمام وزارت خانه سکتوری باید در زیدخ باشه، حتی وزارت امور داخله که از قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان از کمک 6 میلیارد دلاری برای تقویت نیروهای هوایی آن کشور و افزایش ظرفیت نیروهای هوایی خارجی در افغانستان خبر داده است، به اساس گزارش‌ها در دو حمله جداگانه نیروهای خارجی در شیندند هرات و پل علم مرکز ولایت لوگر نزدیک به 28 غیر نظامی کشته شده است. در رابطه با این موضوع همکار ما سید عزیز الرحمن مصاحبه با آقای اسحاق اطمر انجام داده و از وی در مورد مؤثریت حملات هوایی در شرایط کنونی سوال شده است. توجه کنید به این مصاحبه.
در زمین روابط با قوای زمینی موجود می باشد که کوردینیت میشه از زمین با قوای هوایی که اونا در کدام زاویه در کدام نقطه هدف قرار بکنند. به این خاطر بیشتر اشتباهاتی که صورت میگیره از کسان صورت میگیرن که ما در زمین هستن و اینو کوردینیت غلط میتن یا به اصطلاح چون نمیفهمند آموزش کافی را ندارن و یا نمیتونن چطور نقاطی که باید تو هدف قرار بگیره اشتباه میکنن جیت سا فرق میکنن و یا نمیتونن جیت سا درست برای قوتهای هوایی بکنه. از بخاطر است که بعض وقت اشتباه صورت میگیره. یک مسئله دیگه که شما بفهمید که مخالفین همیشه از نیروهای ملکی و مردم باعث سپر استفاده میکنند. مثلا یک قماندان در خانه یک کسی است که در اون خانه 20 نفر افراد ملکی زندگی میکنند و یا در قریه است که در اون قریه 500 فامیل زندگی میکنند. این بسیار مشکل است. در هیچ جای در هیچ کشور این ممکن نیست که ما بتانیم تنها اونمو عدد را بارد ضربت قرار بتیم که اونمو شخص یا اونمو عدد کوچک منظور باشه. بر ترتیب با باور ما حملات هوایی در قبال خود زمانی که جنگ در بین قرا و قصبات و در بین مردم باشه چنین تلفات را داره.
رئیس جمهور غنی روز گذشته گفت که در 3 روز گذشته البته تعداد نیروهای خارجی دو برابر شده اند. با در نظر داشت همین نگرانی های موجود مبنی بر هدف قرار گرفتن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای بیرونی، به نظر شما چی تضمین وجود دارد که با افزایش حملات هوایی جلوی کشته شدن افراد ملکی گرفته خواهد شد؟
ببینیم این روز از طریق رسانه ها این گفته شد که آمریکایی ها از طیارات B-52 بار دیگر استفاده خواهد کردن. طیارات B-52 طیارات بسیار سنگین هستند که توسط راکت های بسیار پیشرفته کروز اودا میتونن اما مواده دشمنه کنی کروز بزنن. به این ترتیب ما فکر میکنم عباد جنگ اگر بزرگ شده بره تلفات ملکی بیشتر میشه. یعنی ما نباید به تصور باشیم که وقتی که عملات هوایی زیاد شد ما تلفات ملکی را کم می‌سازیم. نخیر، تا تلفات ملکی در قسمت بمبار میشه، منطقه تلفات ملکی بیشتر میشه، بخاطر ازی که او یک بم است یا یک مرکز است و او بیتونه برالاوه هدف یک ساحه دیگر هم مورد تخریب قرار بده. از این خاطر است که عرض کردم خدمت شما که شدت جنگ بیشتر میشه و وقتی که شدت جنگ بیشتر شد تلفات ملکی اقیان که بیشتر میشه.
خواهیت مرایا، شما طرفدار افزایش حملات هوایی هستید یا مخالفش؟ در شرایط فعلی افغانستان البته.
شخصا ما به این متقید هستم تا شما در میدان نظامی مثل بارا نداشته باشین هیچ وقت صلح نمیرسین. صلح پیشکش اطراف ضعیف است. کسایی که اونا مثل بارا در جنگ دارن ابدا اونا پیشنهاد صلح نمیتونن، بخاطر ازی که اونا در جنگ برد زیاد دارن و دشمن آهسته آهسته یا روز به روز ضعیف ساخته میرن. من فکر میکنم اگر ما قرار باشد که به صلح دائمی برسیم، ما باید تقدیمشی نکنیم، ما باید با دشمن ضربه کافی وارد میسازیم. در پاییزی که با ضربه وارد میسازیم تا این حد ضربه وارد میسازیم که دشمن مجبور شود که رای صلح را در پیش بگیرد. تا زمانی که شما با دشمن نشان نکنیم که قوت بازی شما چقدر زیاد است، دشمن حاضر نمیشه که با صلح بشینه.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه پایان برنامه‌ای را اعلام خواهد کرد که از کودکان پناهجوی غیرقانونی محافظت می‌کند. گزارش کریس هنس را از محمد احمدی می‌شنوید.
برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو یا داکا که بر اساس فرمان اجرایی باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده روی دست گرفته شده بود، از آن پناهجویان غیرقانونی محافظت می‌کند که در کودکی به ایالات متحده آورده شده بودند. بر اساس این برنامه نزدیک به 800 هزار پناهجوی غیرقانونی مقیم ایالات متحده از اخراج اجباری معاف شده و حتی می‌توانند در صورتی که واجد شرایط باشند جواز کار دریافت کنند. آقای ترامپ چند هفته پس از آغاز تصدی ریاست جمهوری از کنگره ایالات متحده خواست تا در جریان 6 ماه به این موضوع رسیدگی کند، مهلتی که شام دوشنبه 4 سپتامبر 2017 پایان می‌یابد. رئیس جمهور ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی خود برنامه داکا را به مثابه معافیت و مهاجران غیرقانونی توصیف کرده و وعده سپرده بود که آن را فسخ خواهد کرد. اکثر کسان شامل در این برنامه در کودکی به ایالات متحده آورده شده و اکثر آنان هیچ گونه پیوندی با کشور آباییشان ندارند. پاول راین رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده و شماری دیگر از قانونگذاران آمریکایی آقای ترامپ را ترغیب کردند تا این برنامه را فسخ نکند. نانسی پلوسی رهبر قانونگذاران دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده از قانونگذاران جمهوری‌خواه خواسته است تا در هفته روان به این موضوع پرداخته و راه حل قانونی به آن پیدا شود. با نشر خبر تصمیم قریب الوقوع ترامپ به روز یکشنبه، بعضی اعضای کانگرس در توییتر واکنششان را نشان دادند. استیو کینگ یک تن از قانونگذاران جمهوری‌خواه بود که این طرح ترامپ را بحث کرد. او نوشت که پایان دادن به برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو اکنون فرصتی برای اعاده حاکمیت قانون می‌دهد. به نوشته آقای کینگ، تأخیر آن برنامه رهبری جمهوری‌خواهان را به سمت معافیت پیش می‌برد که در واقع نابودی جمهوری خواهان است. سناتور اورین هچ گفت که او با همکاران خود در کنگره در ماه‌های آینده برای تصویب اصلاحات معنادار مهاجرت کار خواهد کرد که سرحداتمان را امن می‌سازد، راه کارسازی را به سمت نفوس آرزومند فراهم می‌کند و دسترسی کارفرمایان به کارگران با مهارت بالا را تضمین می‌کند که آنها برای موفقیت در اقتصاد استوار بر تکنولوژی‌مان نیاز دارند. اما اکثر قانونگذارانی که اظهار نظر کرده اند دموکرات بوده که در انتقاد به لغو این برنامه اظهار نظر کرده اند. برایان شاتس قانونگذار امریکایی نوشت که برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو، یعنی کودکان کار می کنند، درس می خوانند و در اردو خدمت می کنند. بیرون کردن آنها ضربه زدن به عنعنات امریکاست. این یک اشتباه اخلاقی و اقتصادی بزرگ است. الیوت انجل قانونگذار دیگر امریکایی پایان دادن برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو را اشتباهی ظالمانه خواند. سناتور برنی ساندرز که سال گذشته برای ریاست جمهوری کاندید بود گفت اگر ختم این برنامه را آقای ترامپ امضا کند یکی از زشت‌ترین و ظالمانه‌ترین تصامیمی است که توسط یک رهبر گرفته شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و ای هم آخرین گزارش این بخش. در مورد ای که واکنش مردم کره جنوبی پس از انجام ششمین آزمایش اتمی توسط کره شمالی چگونه است و مردم آن کشور تهدید کره شمالی را چگونه تعبیر می کنند، در زمینه حفیظ آصفی مصاحبه با آقای عبدالله بیگزاد، یک افغان مقیم شهر سیول مرکز کره جنوبی، انجام داده است که اینک پیشکش می گردد.
مردم کره جنوبی دقیقاً فکر کنم این اولین بار نبود که کره شمالی چنین آزمایش کرد و معمولاً مردم در کره جنوبی به دو دسته تقسیم میشن، یعنی هم برداشتش از همچو آزمایشاتی به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته او کسایی هستن که هم سیاستمدارای کره جنوبی که دقیقاً اونا خیلی تعقیب میکنن، ولی مردم عام کره جنوبی اینقدر نگران نیستن و اینقدر یک تریتی یا به خود نمی بینن، چون ای برای اولین بار نیست و ای همی آزمایشات و ای تنشایی که بین دو کره وجود داره، چون اینا از مدت زیاد طولانی میشه، ای پنجمین بار است که کره شمالی چنین آزمایشات موشکی یا آزمایشات بمب هیدروژنی یا آزمایشات بمب اتمی را انجام میده. بنان مردم عام کره جنوبی کدام خیلی فرقی از گذشته داره همون ریاکشن یا همون دیدگاهش نسبت به همچو آزمایشات؟
جناب آقای بگزاد، شما بیشتر گفتین که مردم میره مثل یک روند عادی فکر میکنن و اصلا ایره تهدید نمیپندارن. برعکس سیاستمدارا و دولت مردای کره جنوبی چقدر از این مسئله نگران هستن و چقدر این مسئله را یک تهدید جدی به کره جنوبی و متحدینش فکر میکنن؟
کره جنوبی، سیاستمدارای کره جنوبی دقیقاً اونا به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته او کسایی است که طرفدار رهبر قبلی کره جنوبی یا طرفدار رئیس جمهور گذشته شا پرچونگی هستن و یک دسته طرفدارای رئیس جمهور فعلی هستن که اینا از حزب دموکرات هستن. اینا معمولاً بیشتر با آمریکا وابسته هستن، یعنی آزمایشاتی که صورت میگیره اینا همچنان، چون رئیس جمهور قسمی که شما با یا شنوندگان در جریان هستن، معاون رئیس جمهور آمریکا 4 ماه بعد بیامد از سرخط کره شمالی کره جنوبی دیدار کرد و همچنان تاکید کرد که ما همیشه در پهلوی کره جنوبی می باشیم. بعد از 1945 جنگ بین کره شمالی و جنوبی، یعنی این اتحاد ما اتحاد خونی است، یعنی آمریکایی ها و کره جنوبی ها، اینا میلیون ها نفر از اینا کشته شد یا شهید شد به قول خود شاه. بنابراین آمریکا اینجا همیشه هست. اونا فکر میکنن که همین آزمایشات کره شمالی بیشتر جنبه سیاسی داره. کره شمالی میخواد که از طرف کره جنوبی، از طرف ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک کشور مستقل شناخته شود. قسمی که همه ما میدانیم کره شمالی نظر به قانون اساسی آمریکا، نظر به قانون اساسی کره جنوبی، به عنوان یک کشور مستقل تا هنوز شناخته نشده. او بخشی از کره جنوبی، از بخشی از کره است. بنابراین اکثریت سیاستمدارای کره جنوبی به این عقیده هستند که این آزمایشات کره شمالی بیشتر جنبه سیاسی داره و میخواهد جایگاه خاصی را به خود، به جامعه جهانی، به شرق آسیا به خود باز کنه.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که هر روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.